من حمیدرضا مرادی هستم، کارشناس ارشد فرآوری و توسعه بازار محصولات شیلاتی و مشاور کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان. امروز در خدمتتون هستیم در خصوص بحث فرآوری آبزیان. خدمتتون عرض شود که با توجه به اینکه کشور ما در زمینه تولید در حقیقت محصولات شیلاتی و آبزیان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه و در جهان هستش و همینطور در خصوص بحث پرورش انواع گونه های آبزیان مثل گونه های گرمابی، سردابی، خاویاری و میگو در جهان به نوعی حالا تو بخش مختلف سرآمد هستیم، مسئله مهمی که وجود داره بحث فرآوری و در حقیقت فروش و عرضه این محصولات هست که حرکت های خوبی در چند سال گذشته صورت گرفته توسط بخش خصوصی با حمایت هایی که از طریق سازمان های دولتی شده و همچنین تحقیقات بسیار خوب و موثری که توسط مؤسسه تحقیقات شیلات ایران صورت گرفته، ولی خب اینها کفایت نمی کنه و یک مقدار سرعت رشدمون نسبت به سرعتی که توی صنعت غذاهای دریایی در جهان هست عقب هستیم و ما خب تو بخش‌های مختلف تولیدات رو داریم، گرمابی، سردابی، میگو، ماهیان خاویاری، تیلاپیا که جدیداً به صنعت آبزی پروری کشورمون معرفی شده، بحث تولیدات جلبک‌ها هستن و دو کفه‌ای‌ها هم رونق داره میگیره و بحث صید از دریا رو داریم، صنعت تون ماهیان رو داریم که خب تو منطقه و تو بحث اقیانوس هند یکی از کشورهای پیشرو هست، کشور ایران و بزرگترین ناوگان صیادی غرب اقیانوس هند رو داریم و رقم قابل توجهی رو تون ماهیان صید میشه و یه سری گونه های غیر معقول که حالا شاید مهمترینشون گونه یالسبی باشه که در حقیقت صید اینها در آبهای جنوب اتفاق میفته و صادرات غالب اینها به صورت خام و تنها با یک بسته‌بندی و انجماد صورت میگیره و فرآورده خاصی در حقیقت از اینها حاصل نمیشه. خدمتتون عرض شود مورد دیگه حالا بحث بهداشتی هستش که خب خوشبختانه تو بحث آبزیان و شیلات ما پیشرو بودیم، یعنی استانداردها و سیستم های حسب یا همون HACCP برای اولین بار توی ایران تو صنعت میگو و خاویر ایران ورود پیدا کردن و الان هم در حال حاضر علاوه بحث های GMP، GHP و HACCP مشکل خاصی وجود نداره. نکته دیگه که هستش رو بحث های در حقیقت نحوه آماده سازی ها و فراوری ها هستش. به صورت کلی خب ما همونطور که عرض کردم تو بحث گرمابی الان ما عرضه به صورت کامل و تازه هست، برای صادرات هم که میره حالا خیلی خوشبینانه این هستش که ما زنجیره سرد رو داشته باشیم. توی بحث سردابی هم که خب به صورت غالبا عرضه زنده و تازه هستش در فروشگاه‌های سطح کشور بازار داخلی هستش. رو بحث خاویاری هم خب بیشتر خاویار صادر میشه و گوشتش هم باز به همین شکل به صورت منجمد و کامل صادر میشه. روی میگو باز به همچنین بیشتر به صورت خام فروشی حالا بازار داخلی یک مقدار جدیداً خدا رو شکر در حد اتفاقات مثبت خوبی افتاده، حالا چه میگوهایی که به صورت فقط یه آماده سازی سرکنی و پوسکنی میشدن چه الان فرآورده‌های تعمداری که توی بازار هستن. در خصوص بحث جلبک‌ها که خب یه مقدار به بحث بیوتکنولوژی و بحث در حقیقت آرایشی بهداشتی و حالا فرآوری‌های خاص برمیگرده که اون رو هم صنعت نوپایی هست و شدیداً تاکید می‌کنن دوستان میتونن تو بخش‌های مختلفش ورود بکنن. خدمتتون عرض شود یکی از مشکلات دیگه ما بحث تون ماهیان هست که عرض کردم ما بزرگترین ناوگان صیادی غرب اقیانوس هند رو داریم و بخش اعظم در حقیقت تون ماهیان ما وارد چرخه تولید کنسرو ماهی تون میشن، در صورتی که امروزه در دنیا به خصوص گونه یلوفین تونا یا گیدر یا تون زردباله فیلش به شدت بازار خیلی خوبی داره، چه به صورت تازه سر، چه به صورت منجمد، چه به صورت فرآورده‌های مثل استیک و حتی در خود بحث صنعت کنسرو هم ما به شدت نیاز داریم که یک تغییر رویه داشته باشیم، حالا چه از لحاظ شکل بسته‌بندی کنسرو ماهی تون، چه از لحاظ بحث استفاده از زایات ماهی تون. همونطور که می‌دونید ماهی تون 50% زایات خود ماهی هست، شامل پوست و استخوان و سر و باله‌ها و اینها. حالا اگر گوشتش کاملا 100% سالم باشه که غالبا به این شکل نیست و معمولا 20-30% هم در بخش گوشتش ما حالا بحث هیستامین شدن و اینا به خاطر بحث کیفیت و عدم رعایت تون زنجیره سرما در طول زنجیره داریم، 50% زایات داریم که این رقم خیلی قابل توجهیه و میشه از این استفاده کرد برای تولید بای پروداکت ها، محصولات مختلف و درآمدزایی بسیار سرشاری میتونه داشته باشه. ببینید دوستان، ما در بخش راه حل هایی که برای صنعت باید داشته باشیم الزاما فکر نکنید که باید خیلی راه حل های پیچیده و بر بستر تکنولوژی یا خیلی سخت باشن. من شما رو هدایت میکنم به این سمت که استفاده کنید از حل مسئله خلاقانه و راه حل های ساده و کاربردی. مثال عرض میکنم توی صنعت گرمابی فقط و فقط یک نحوه آماده سازی، یک نوع برش ماهی و یک نحوه عرضه ماهی و نحوه معرفی محصول میتونه کاملا این صنعت رو در بخش فراوری و بازار متحول کنه. الزاماً صرف این که فقط فکر کنیم چون این ماهی ها مثلا حالا یه مقدار بوی ویژه و خاصی دارن، ما نمیگیم بوی بد یا مثلا تیغ و استخوان دارن، مصرف کننده اینا رو مصرف نخواهد کرد. این تجربه‌ای که خودم داشتم میگم، فقط یک برش خاص، یک معرفی درست به مصرف کننده، این محصول رو تونستیم توی بازار جا بندازیم. پس بنابراین وقتی که دارید فکر میکنید دنبال راه حل هستید، خواهش میکنم که خیلی سخت و پیچیده‌اش نکنید. راه حل های خیلی ساده و کاربردی هم میتونه وجود داشته باشه و دایره اون تفکرتون رو محدود به اون دایره تخصصتون نکنید. یک مقدار با فضای بیشتری در حقیقت روی این موضوع تمرکز بکنید و کار بکنید. البته که استفاده از تکنولوژی ها و دانش روز میتونه بسیار کارگشا باشه. دانش الزاما بحث تکنولوژی نیستش، دانش در حقیقت میتونه همین عرض کردم خدمتتون تسلط و آگاهی نسبت به یک روش خیلی ساده برش ماهی باشه، این رو بهش میگن دانش. ولی تکنولوژی در حقیقت اون بخشی میشه که حالا شما بخواید استفاده کنید از یک سری تجهیزات مدرن به روز و بخواید اونها رو به کار بگیرید برای آماده سازی محصولتون، که خب اون هم به هر حال امروزه توی دنیا پیشرفته خیلی خوبی داشتیم در این بخش، توی بخش ماشین‌آلات و تکنولوژی، اونها رو هم میشه مد نظر قرار داد. و این سری تکنولوژی های فکر میکنم دیگه نسل چهارم هم نگیم، نسل پنجم، مثل بحث هوش مصنوعی و استفاده از این دانش و این تکنولوژی توی بحث هم ماشین‌آلات میتونه باشه، هم توی بحث زنجیره شما میتونه باشه، سیستم بلاک چین میتونه باشه، اینها همه میتونه برای شما راهگشا و کاربردی باشه.
از شنیدن این بخش ادامه میدیم گفتگومون رو در برنامه از مزرعه تا سفره با آقای مهندس جعفر بابازاده، کارشناس ارشد شیلات و مسئول فنی امور آبزی پروران. آقای مهندس بابازاده، میخوایم بدونیم که در تهیه این فرآورده های آبزیان چقدر افرادی که در اون کارخانه یا در اون واحد تولیدی کار میکنند سلامتشون اهمیت داره. حالا ما در هفته های گذشته راجع به بهداشت کارگران در استخرهای بتونی، در استخرهای خاکی، در محل تولید ماهی و تولید میگو صحبت کردیم، اما چون این فرآورده های آبزیان مستقیم سر سفره های مردم میرن و کنسرو هستند، قطعا سلامت کارکنانش اهمیت ویژه تری پیدا میکنه.
دقیقا اینطوریه و تمام موارد بهداشتی که لازمه برای کارکنان واحد های صنایع شیلاتی حتما اینا از قبل مشخص شده و ابلاغ شده از طریق اداره بهداشت به اینا و قبل اینکه اینا مشغول به کار بشن در این واحد ها این مواردش بررسی میشه و کاملا از نظر سلامتی و بهداشت گواهی بهداشتی برای اینا صادر میشه و سلامتشون به تایید میرسه، بعد در واحد مربوطه مشغول به کار میشن.
بهداشت اون محیط هم که فرآورده های آبزیان درش تولید میشن حائز اهمیت هست، درسته؟
بله. اینا ببینید قبل اینکه مجوز فعالیت دریافت بکنن واحدهای صنایع شیلاتی ما، اینا از طریق خود سازمان دامپزشکی و اداره بهداشت شهرستان مربوطه این موازین بهداشتی مربوطه به اینا ابلاغ میشه و اینا همه این موارد رو انجام میدن و دوباره کارشناسا مراجعه میکنن، اگه کامل اجرا شده بود تایید میکنن برای ادامه فعالیتشون. یعنی یه سری موازینی از قبل تعریف شده هست که اینا حتما باید رعایت بکنن در زمینه خود سالن تولید، خود افرادی که اونجا فعالیت میکنن و
بهداشت دستگاه‌های
تولید محصول و بسته‌بندی محصول، تمام این موارد کنترل میشه از قبل.
بسیار خب، پس هم توسط همکاران سازمان
دامپزشکی هم اداره بهداشت شیلات و اداره بهداشت شهرستان مربوطه
توام. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. ما همچنان داریم در مورد فرآورده های آبزیان صحبت میکنیم با آقای مهندس جعفر بابازاده، کارشناس ارشد شیلات. یه بخش دیگر رو به اتفاق بشنویم و باز هم ادامه بدیم برنامه این هفته ی از مزرعه تا سفره رو. لقمه خبر.
نوبت رسید به بخش لقمه خبر. سازمان محصولات صنعتی تشکیل می شود. معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت سازمان محصولات صنعتی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می شود. احیای سازمان محصولات صنعتی و مدیریت محصولات توتون، تنباکو و چغندر قند. 85% از گیاهان ایرانی در طرح ملی فلور ایران شناسایی شدند. با اجرای طرح‌های ملی از ارزش اقتصادی ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی و طب سنتی در کشور حفاظت و بانک ژن طبیعی ایران تقویت میشه. در قالب 6 طرح کلی و با همکاری دیگر نهادهای مرتبط، گونه‌های انحصاری ایران به عنوان مزیت نسبی کشور محافظت میشن تا این ذخایر ارزشمند از گزند سرقت و انقراض در امان بماند. در طرح ملی فلور ایران نزدیک به 85% گیاهان ایرانی شناسایی شده که بسیاری از این گونه ها گیاهان دارویی بودند و جزء گیاهان انحصاری کشورمون محسوب میشن. بهره‌وری در کشور افزایش پیدا میکند. الگوی مناسب کشت اقلیم هم ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور با بیان اینکه باید بهره‌وری در کشور افزایش پیدا بکنه، گفت باید هر دستگاهی با نگاه به افزایش بهره‌وری پیش بره. صنایع تولیدی در کار زراعی ارزش افزوده تولید میکنن و برای تولید کننده انگیزه ایجاد خواهند کرد. باید جلوی خامفروشی گرفته بشه تا ارزش افزوده به جیب کشاورز و خود تولید کننده بره و اینها از کارهای ضروریه که باید در کشورمون مورد توجه قرار بگیره. 55% از اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار داره. کاهش تقاضا به دلیل افزایش قیمت‌ها باعث شده تولید کننده ها نتونن همه محصول خودشون رو به فروش برسونن که برای حل این مشکل شرکت پشتیبانی دام و سازمان تعاون روستایی مکلف شده مازاد محصولات تولید کنندگان را خریداری بکنه. توسعه کشاورزی قراردادی با اولویت کشت گندم در اراضی کشور. وزیر جهاد کشاورزی گفت ما کشت قراردادی را با اولویت گندم توسعه خواهیم داد و امیدواریم نتایج خوبی در خودکفایی محصولات اساسی داشته باشیم. تلاش ما اینه که با برنامه‌ریزی انجام شده کشاورزان بتونن بر اساس الگوی کشت حرکت بکنن و برای حمایت از طرح الگوی کشت قیمت خرید تضمینی رو هم پیش از شروع فصل کشت ابلاغ خواهیم کرد تا کشاورزان بتونن طبق اون برای کشتشون برنامه‌ریزی بکنند. تقدیر مجلس از وزارت کشاورزی برای افزایش 50% امنیت غذایی. نمایندگان مجلس در بیانیه ای از رئیس جمهور و وزیر کشاورزی برای برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در سال زراعی جاری و افزایش 50% تولید گندم قدردانی کردند. قانون مصوب مجلس 11 مبنی بر ضرورت تشکیل شورای قیمت گذاری با مشارکت بخش خصوصی توسط دولت در تعیین قیمت مناسب برای خرید گندم از جمله عوامل مؤثر در این موفقیت بوده. مجلس نگاه ویژه‌ای برای تقویت آبزی پروری در کشور دارد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت مجلس نگاه ویژه‌ای برای حمایت و تقویت آبزی پروری در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان قطب آبزی پروری کشور سهم بزرگی در تولید میگوی پرورشی دارد و شاهد اجرای طرح‌های پرورش ماهی در قفس هستیم. مجلس با اختیاراتی که داره برای گره‌گشایی در راستای توسعه هدفمند شیلات کشور به ویژه استان بوشهر عزمی جدی داره. اجرای سه طرح اشتغال برکت در حوزه آبزی پروری برای سال جاری اجرای 3000 طرح اشتغال زایی اجتماع معفر با ظرفیت 9000 شغل مستقیم و غیر مستقیم در حوزه پرورش آبزیان در دستور کار قرار گرفت. حمایت و ارائه تسهیلات به طرح‌های تولید آبزیان در مدل‌های پرورش در قفس و در استان‌های برخوردار از دریا به شکل ویژه دنبال خواهد شد. اعتبار 250 میلیارد ریالی سفر رئیس جمهور برای توسعه آبزی پروری مرکزی. این میزان اعتبار در قالب 6 طرح عمرانی و مطالعاتی مصوب شده. علاوه بر این میزان اعتبار 2850 میلیارد ریال تسهیلات بانکی هم برای ساخت واحدهای آبزی پروری، تسهیلات جاری برای خرید بچه ماهی و خوراک آبزیان، توسعه مکانیزاسیون، توسعه مشاغل خانگی در بخش ماهی‌های زینتی و احداث واحدهای شهرک ماهیان زینتی شهرستان محلات هم مصوب شد. برنامه دولت 13 برای شکوفایی حوزه آبزی پروری و شیلات در این راستا از ظرفیت‌های دانش‌بنیان هم بهره‌گیری شده. دولت 13 برنامه‌های راهبردی خودش را برای شکوفایی حوزه آبزی پروری و شیلات تدوین کرده و در حال اجراست. همراه ما باشید با برنامه از مزرعه تا سفره. این بود بخش لقمه خبر.
خب ادامه میدیم برنامه از مزرعه تا سفره این هفته رو. یادتون باشه که این برنامه هر پنجشنبه ساعت 18:20 از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت تقدیم علاقمندان میشه. ما در این برنامه با محوریت بهداشت، سلامت و امنیت غذایی محصولات مختلف سعی میکنیم شما رو آگاه کنیم به طی مراحلی که یک محصول از مزرعه طی میکنه تا سر سفره های شما قرار بگیره. در این چند هفته اخیر به محصولات آبزیان داریم میپردازیم و فرآورده های آبزیان موضوع اختصاصی این هفته ماست. آقای مهندس بابازاده، شما فرمودید که ما یک برچسب هایی با علامت HACCP روی فرآورده های آبزیان داریم که نشون میده تاریخ مصرف، تاریخ تولید، بهداشت مواد غذایی و در حقیقت بهداشت اون محصول رو. آیا ممکن هست که در این برچسب HACCP هم تقلبی صورت بگیره؟
امکانش هست، ولی تمام تلاش همکارای ما اینه که پیش نیادیم مشه. نظارت‌های مربوطه حتما انجام میشه توسط همکارای ما، همکارای ما و سازمان دامپزشکی و اداره بهداشت.
بله.
اینا مرتبا بازدید میکنن و این موارد رو کنترل میکنن که واحدهایی که محصولات تقلبی ارائه میکنن حتما باشون برخورد جدی.
آیا برای من مصرف کننده هم قابل تشخیص هست که این برچسب تقلبیه یا اصلیه؟
حتما اینطوره.
چطور، از کجا متوجه
اینا
بشیم؟
اینا بارکدایی دارن که از طریق اون بارکدا میشه اینا رو تشخیص داد که مثلا واقعا تقلبی هستن یا واقعی. اون بارکدا دستگاه مخصوصی داره که از طریق اونا، البته شاید خود افراد نتونن اینو تشخیص بدن، ولی اون ناظرینی که برای این کار گمارده شدن اینا میرن این بارکدا رو با دستگاه بارکدخوان میخونم و مشخص میشه که محصول اصلی هست یا تقلب.
بسیار خوب، ممنونم که تا اینجای برنامه رو همراه ما بودید. دعوت میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید.
برداشت 14-01.
کسب و کارها در طول زمان متحول میشن. بسیاری از اونها از بین میرن، ولی برخی از اونها دچار تغییر و تحول میشن و همینطور کارآفرینی و نوآوری هایی که بسیار قابل توجه هستن.
در روز 3 مسیر 6 کیلومتری دریا رو، چون قفسامون تو محدوده 6 کیلومتر از ساحله، تقریبا زلالش 36 کیلومتر ما در روز این رفت آمد رو داریم.
یکی از بزرگان در حوزه کارآفرینی میگه در استفاده از منبع تخیلتون خساست نکنید.
پیشبینی میشه حدود 160 تن ماهی قزل‌آلا با ارزش اقتصادی 10 میلیارد تومان از این مجتمع استحصال بشه.
وقتی چشم‌اندازی از یک صنعت داشته باشیم، میتونیم مأموریت خودمون رو در این راستا پیدا کرده و برای حرکت در مسیر اون برنامه ریزی بکنیم. به هر حال کارآفرینی و نوآوری در صنعت زن و مرد نمیشناسه. هر کسی با توجه به توان و خلاقیتی که داره میتونه در رشته و حرفه‌ای که داره بدرخشه.
سال 97 تونستم از سازمان شیلات مجوز پرورش رو بگیرم و در حال حاضر 6 تا قفس تو منطقه کلارآباد دارم با ظرفیت 500 تا.
ماهیگیری یک شغل محلی و البته پرچالشه که این روزها به یک تفریح هم تبدیل شده و یک ورزش هم به حساب میاد. حس هیجان، حس خوشحالی، حس غرور و حس تعجب.
ما رشد حتی بیشتر از 10 گرم در روز رو پیش بینی میکنیم.
ما اینجا در قالب دو تا اکیپ هستیم که یکیمون 24 ساعته هستش و اکیپ بعدی هم صبح تا غروب هست و تولید عالیه اینجا. همه چی خوب پیش میره، مایه هم وزن خوب میگیره و رشد خوبی داره.
ماهیگیری به دو دسته، ماهیگیری تجاری و ماهیگیری تفریحی تقسیم میشه. ماهیگیری یکی از مشاغلیه که به عنوان یک منبع تأمین درآمد در شهرهای مختلف کشورمون به ویژه در شهرهای ساحلی اهمیت بسیاری داره، اما آبزی پروری هم از جمله مشاغلیه که با توجه به نوآوری و خلاقیتی که افراد علاقه‌مند در این زمینه انجام میدن میتونه سوداوری بسیار خوبی در شهرهای مختلف داشته باشه.
کارهای غواصی، کارهای نصب قفس، کارهای برداشت، کارهای صفر تا صد قفس و بنده و کمک دوستان با هم دیگه انجام میدیم.
این روزها پرورش ماهی به عنوان یک شغل پردرآمد و سودآور در دنیا تعریف تازه‌ای پیدا کرده. ماهیگیری در کنار پرورش جسم و جان و ارتباطی که انسان با طبیعت برقرار می‌کنه می‌تونه به عنوان یک شغل سودآور اهمیت بسیاری داشته باشه. برای همه کسانی که با کارآفرینی و نوآوری و خلاقیتشون در حوزه آبزی پروری نقش مهمی در رشد اقتصادی جامعه ما و همینطور تولید شیلات ایفا کردن آرزوی سلامتی میکنیم.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. با مهمان ما هم آقای مهندس جعفر بابازاده هستن، کارشناس ارشد شیلات. آقای مهندس بابازاده، نکته طلایی و پایانی شما رو در مورد فرآورده‌های آبزیان بشنویم.
در مورد فرآورده‌های آبزیان من تو صحبت‌هام اشاره کردم که حتما محصولاتی خریداری بکنی که از قبل بهداشتشون و سلامتیشون توسط همکارای ما تایید شده باشه.
بله.
و لیبل‌ها و ورچسب‌های مخصوص این کار حتما روشون خورده باشه. از این محصولات
بله.
استفاده بکنم و محصولاتی که فاقد لیبل هستن به هیچ عنوان خرید نکنم.
حالا برندهای مختلفی هم ممکنه در این بین در مورد فرآورده‌های آبزیان وجود داشته باشه که در بخش بسته‌بندی اونها رو به کار ببندند. آیا این برندهای مختلف هم با هم کیفیتشون فرق میکنه یا خیر؟
به هر حال مشخصه دیگه، شما هر محصولی میخواید خرید بکنید یه سری برندها هستن که اینا سابقه خیلی بیشتری دارن در زمینه کاریشون.
بله.
بیشتر موازین بهداشتی رو رعایت میکنن. خب اینا رو خود افراد میتونن به راحتی تشخیص بدن که کدوم برند معتبرتر هست، که از اون
برند محصولاتشون رو تهیه کنن
و برند و از اون برند خرید بکنن.
بسیار.
این قابل تشخیص به راحتی توسط خود افراد و خریدار.
از شما خیلی متشکرم که دعوت این هفته ما رو هم قبول کردید و در برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما بودید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. اما همکاران این برنامه، تهیه کننده فاطمه بی تقصیر، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده و مجری کارشناس فیروزه آدابی. به محصولات غذایی و غذایی که مصرف می‌کنیم بیشتر توجه بکنیم و یادمون باشه که تغذیه مناسب یکی از راهکارهای رسیدن به سلامته. تا هفته آینده و برنامه دیگه، خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.